أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعین ابدا. بحث ما در فقه نظام اجتماعی رسید به خود نظام فقه نظام خانواده، و در این بحث ما به عنوان فقه نظام خانواده یه توجه تفصیلی داشتیم. در این توجه تفصیلی رسیدیم به رابطه این فقه نظام خانواده با سایر خرده نظام ها از جهتی، به لحاظ این که چه بسا یا حتما در مواردی این رابطه بین خرده نظام ها در فهم یا در بررسی لازم برای فقه نظام خانواده اثرگذار باشه. از این لحاظ اثرگذاری مطرح میشد که گاهی بعضی بحث ها در بخش مبانی این فقه نظام خانواده قرار می گرفت، همونطور که خواهیم دید در مباحث آینده که به پیش نیازها یا مبانی میپردازیم مشخص میشه چه بحثایی از چه خرده نظامهایی در اینجا حضور جدی دارند و اثرگذار خواهند بود در روند بحث و در نحوه فهم و برداشت ما از نظام خانواده در اسلام. خلاصه بحثای گذشته ما درباره خرده نظام های دیگر مرتبط به نظام خانواده به این شکل شد که نظام دین همون خرده نظام حاکم بر همه خرده نظام ها خواهد بود و هست، و فرهنگ در مرتبه دوم قرار میگیره و نظام امامت تجلی این دو نظام خواهد بود، و نظام خانواده تحت شعاع نظام امامت قرار میگیره، همینطور نظام سیاست و نظام اقتصاد، با این تفاوت که نظام خانواده نسبت به دو نظام اقتصاد و سیاست می توانند در عرض هم و قسیم هم باشند، یا حد اکثر نظام خانواده تقدم خودش را بر نظام سیاست و اقتصاد حفظ خواهد کرد، به لحاظ اینکه خانواده رکن اصلی جامعه است و جامعه بدون خانواده اصلا وجودی نداره، معنا نداره، و تأثیرگذاری نظام خانواده بر دو نظام اقتصاد و سیاست غیر قابل انکار از جهتی، و این تأثیرگذاری شاید اگر بخوایم از لحاظ اهمیت اون را مطرح کنیم، اهمیت خانواده، اهمیت تأثیرگذاری خانواده بر دو نظام اقتصاد و سیاست غیر قابل مقایسه خواهد بود نسبت به تأثیرگذاری نظام اقتصادی و نظام سیاسی بر خانواده، یعنی تأثیر و تأثیر متقابل هست اما با دو نسبت کاملا متفاوت. خانواده بر سیاست و اقتصاد تأثیر جدی و کلانه و تأثیر سیاست و اقتصاد بر خانواده انکار پذیر نیست. ولذا از اینجا به یک نتیجه خیلی مهم میرسیم که اگر ما در نظام خانواده تحولی ایجاد کردیم، یا همونطور که اسلام در نظام خانواده با توجه به اهدافی که برای تشکیل خانواده در نظر گرفته یک جهشی در نهاد خانواده و نظام خانواده و جامعه مبتنی بر خانواده اسلامی به وجود آورده و میتونه این تحول را به جایی برسونه که بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی و اقتصادی را هم با این تحول حل کنه. یکی از خروجی های مهم این بحث این است که به ما این توان را میده که بسیاری از معضلات را ما در نظام خانواده میتوانیم حل کنیم و به این ترتیب اهمیت توجه به نظام خانواده و جایگاه نظام خانواده در نظام اجتماعی اسلام را بهتر درک خواهیم کرد. آیات قرآن که به بحث خانواده توجه کرده بسیاری از آیات را شما در نگاه اول وقتی که مطالعه می‌کنیم بدون توجه به این جایگاه ها، بدون توجه به این تأثیر گذاری، شاید انسان اونها را یک نگاه اجمالی و بسیار گذرا خواهد داشت. اما اگر ما این تأثیر گذاری را ببینیم، بعد آیات قرآن که به خانواده پرداخته می‌بینیم در جای قرآن به خانواده توجه ویژه قرآن داشته و سوره هایی اصلا مخصوص این نظام قرار داره، مثل سوره مبارکه نساء، سوره نور، حالا مثل سوره های طلاق و ممتحنه و سوره های دیگر این چنینی هم کم نیستن، ولی سوره بقره، بخش های از سوره بقره مخصوص نظام خانواده است. بر سوره آل عمران خانواده های گوناگونی که در طول تاریخ شکل گرفتن قرآن اینها را مورد مطالعه و مورد دقت قرار داده و تأثیرگذاری های این خانواده ها بر کل جامعه بشری، بر تحولات اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ به گونه ایست که ما در سوره آل عمران می‌بینیم که خداوند متعال اون نخبه هایی که در جامعه بشریت برگزیده، این نخبه گرایی و نخبه پروری و نخبه گزینی که قرآن داره میره روی خانواده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. این آیه شریفه به طور ویژه به آل عمران و آل ابراهیم توجه کرده و تحولاتی که در جامعه بشری به وجود آمد بر اساس اون خانواده، اولین خانواده‌ای که خداوند در جامعه بشری نهاد خانواده آدم و حوا بود که در سوره بقره مفصل جریان ارتباط آدم و حوا انسان به عنوان خلیفت الله و آدم و حوا دو زوجی که در معرض آزمایش قرار می گیرند و در اونجا توانمندی ها امکانات و قابلیت ها و ظرفیت هاشون به منصه ظهور یا به چالش کشیده میشه و آسیب هایی که فرارویشون هست، آفت هایی که اونها رو تهدید میکنه، مهمترین تهدید که وسوسه و اغواء شیطانه که مهمترین عامل مانع رشد و کمال انسان میتونه باشه، رغم اینکه این عامل میتونه عامل رشد و کمال هم باشه، یعنی وسوسه های شیطانی در طول مسیر میتونه انسان را در یک مبارزه جدی همیشه در مسیر تکامل قرار بده، چون انسان با مبارزه و با مجاهده قابلیت‌هاش به فعلیت میرسه. به این خاطر میبینیم که خداوند متعال در این جریان آدم و حوا که در 6 جا در قرآن به طور تفصیلی مطرح شده و در هر جایی به یک بُعد یا به چند بُعد توجه شده، در همین سوره بقره در حدود یک صفحه تاریخچه اولین خانواده‌ای که در جامعه بشری به وجود آمد، آفریده شد و مسیر تکامل خودش را آغاز کرد، که شهید صد در اینجا دوره حضانت را برای این مرحله نامگذاری کرده. حضانت آدم و حوا یعنی حضانت اولین خانواده، که در حقیقت یک نوع آمادگی و آماده سازیه این خانواده برای تحمل مسئولیت‌های سنگین و بزرگ، مسئولیتی که خداوند از آن تعبیر کرد که به آدم آنچه را که داده ام چیزیست که ملائکه ندارند و آدم را مسجود ملائک قرار داد و به این ترتیب جایگاه آدم را در این زمینه بیان میکنه و این جایگاه بالاتر از ملائکه خواهد بود و مسئولیت هایی که این خانواده به دوش خواهند گرفت و بر عهده آدم اول بشر قرار داده شده، مسئولیتی است که میتواند با کلیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی مبارزه کنه و میتونه بر کلیه این انحرافاتی که ملائکه پیش بینی میکردند یا میدیدند که در وجود آدم، آدمی که از غریزه شهوت، دو غریزه شهوت و غضب برخورداره، چگونه خداوند متعال از آدم دفاع میکنه و توانمندی آدم را برای غلبه بر این دو عنصر فساد و انحراف به پیش میکشه و در نتیجه یک دورنمایی از این جامعه آینده انسانی در این سوره ترسیم میشه که خداوند متعال در یک آیه خلاصه میکند که بعد از این مرحله حضانت و آمادگی که آدم و حوا پشت سر گذاشتن، به زمین دستور هبوط به زمین به اونها داده می شود تا بر اساس فرهنگ الهی تعلیمات الهی و حالا با تعبیر دیگر دینی که خداوند برای بشریت انتخاب میکنه که سازنده و عامل جهت دهنده فرهنگ جامعه بشری است، بتواند آدم را، آدم و حوا یا جامعه بشری را به سرحد سعادت، سعادتی که با این تعبیر یا با این ویژگی ها تعریف میشه، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی نه در دنیا نه در آخرت و هیچ اندوهی، هیچ ترسی عارض نخواهد شد. جامعه که ترس در آن باشد یعنی امنیت، تأمین امنیت کامل و هیچ اندوهی و هیچ ناراحتی از لحاظ، یعنی به آرامش و به اون منتهی درجه سعادت و خوشبختی خواهد رسید که از امنیت کامل برخورداره و نگرانی از او زدوده شده. انسانی که از نگرانی به دور باشه و از امنیت کامل برخوردار باشه، خب معناش این است که هم سلامت جسمی و روانی و هم امنیت که دو رکن اصلی پیشرفت هر جامعه هستند. به تعبیر خود قرآن کریم در سوره قریش، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اینها را از گرسنگی، از مشکلات اقتصادی رها کرده و اونها را از ناامنی دور نگه داشته. اینا دو شاخصه یک جامعه آماده برای پیشرفت هست. خب این نگاهی که ما به خانواده داریم میندازیم، اگه با این نگاه به آیات قرآن ملاحظه کنیم، میبینیم که در جا جای قرآن بحث خانواده مطرح میشه و اینطور نیست که یک بحث جنبی و یک بحث حاشیه‌ای در کنار مباحث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مطرح میشه. بله، این آیات بسیار متفرق هستن، یعنی در جای جای قرآن آمدن، اما وقتی این آیات رو در کنار هم بذاریم میبینیم که یک منظومه کاملی از این مباحث مورد نیاز ما در نظام خانواده در قرآن فراهم آمده، بلکه کل قرآن را هم حتی اگر بخواهیم با یک نگاه نظاممند به بحث خانواده داشته باشیم، کل آیات قرآن در خدمت معرفی نظام خانواده مطلوب اسلامی و قرآنی در خواهد آمد. یعنی بقیه عرصه‌هایی که قرآن به اونها توجه کرده در خدمت خانواده، تربیت خانواده، اقتصاد خانواده و بحث روابط اجتماعی، سلامتی خانواده، همه اینا مباحثی است که اگر مطرح بشود قرآن درباره اینها با ما سخن میگوید و ما رو توجیه میکند. یعنی دو تا کار راجع به خانواده در قرآن میشه انجام داد. یکی اینکه همین مباحثی که ویژه خانواده است، به طور مستقیم مطالب مربوط به خانواده، اما از تأسیس و تشکیل، مدیریت و مباحث انحلال خانواده را مطرح کرده که اکثر آیات سوره نساء و همینطور بخش مهمی از سوره بقره و سوره نور و سوره های دیگری که اشاره کردم کم و بیش به این مباحث توجه کرده. این یک کار دیگر این است که کل قرآن برای یک تفسیر موضوعی در خدمت ما باعث خانواده در میاد و در همه قلمروهایی که بعداً مطرح خواهیم کرد، اما از مباحث تشکیل و اداره خانواده یا مباحث تربیت و مدیریت خانواده قرار میگیره، این قرآن پاسخگو خواهد بود. به این ترتیب اگر به بحث پیشینه بحث خانواده بخوایم اشاره کنیم، باید بگیم اولین و مهمترین منبعی که در زمینه پیشینه نظام خانواده قابل توجه می باشد و باید باشد خود قرآن کریم. در این پیشینه ما می‌بینیم قرآن پایه‌گذاره و مؤسس مباحث مهم و اساسی خانواده است که حالا به ترتیب خواهیم دید که چگونه قرآن کریم در عرصه های مختلف، ممکن حتی یک آیه واحد، در مباحث گوناگون خانواده به درد بخوره. یعنی قرآن به گونه این سخن گفته که این حمال دو وجوه یا تعدد ابعادی که برای خانواده میبینیم، این با این تعدد ابعاد هر آیه هم ممکنه چندین کاربرد داشته باشه در مباحث تربیتی، حقوقی، اخلاقی و همینطور اجتماعی. یک آیه واحد میتونه اثرگذار باشه. لذا بسیار بجاست که ما قبل از هر گونه ورود به مباحث روایی که باز در پیشینه مباحث خانواده، بعد از قرآن دومین منبع و هم به عنوان پیشینه روایات خواهند بود، روایات صادر از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام کم نیستند درباره خانواده، چندین جلد میتوانند بشوند، فقط روایات، بدون اینکه به این روایات ما توجه بحثی داشته باشیم. بعد از اون میاد کتاب‌های فقهی فقهای ما که در مباحث نکاح، مباحث طلاق، مباحث اولاد، در مباحث نفقه، در مباحث رضا و این به طور نزدیک و مستقیم، مباحث ارث باز به اقتصاد خانواده ارتباط داره و مطعم و اشربه به بخشی از نیازهای خانواده توجه داره و همینطور برخی از مباحث مربوط به معاملات یا همه مباحث معاملات که به اقتصاد خانواده میتونن ربط داشته باشن. به این ترتیب با یک نگاه جامع به مسائل خانواده ما کلیه فقه را میبینیم که در خدمت مباحث نظام خانواده در میآید و بعضی از نویسندگان معاصر یک دوره نظام خانواده را از فقه کشیدن بیرون، به این معنا از مباحث طهارت تا دیات را سیر کردن و هر چی که به خانواده رفت داشته در این ابواب در کنار هم آوردن. 10-12 جلد مباحث فقه نظام خانواده مطرح کردن و این ظرفیت هست هم در فقه ما و هم در مباحث حقوقی مختلف. در مباحث حقوقی هم شما باز می‌بینید حقوق خانواده یا تحت عنوان احوال شخصیه در قوانین وضعی مباحث خانواده مطرح هستند که در اینجا برگرفته از فقه هست این مباحث حقوق خانواده یا احوال شخصیه، که اگر ما بخواهیم با نگاه اجتماعی و تربیتی به این مباحث نگاه کنیم، خب یک تحول جدیدی در این بحث‌های نظام خانواده خواهیم داشت که به تدریج اینها رو من انشاءالله در صورت فرصت کافی اشاره خواهم نمود. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.